www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. همچنان با شما این با رادیو گفتگو. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی تورنج باشید.
تورنج با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز می‌کنیم دفتر این هفته تورنج را به اتفاق شما همراه فرهیخته اهل خانه و خانواده. به جمع ما خوش اومدین. خانواده‌های محترم ایرانی، در هر نقطه از این کره خاکی که به سر می‌برید، سلام من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق گروه برنامه‌ساز تورنج پذیرا باشید. آرزو می‌کنم جمعتون گرم، دلتون شاد، گل لبخند بر لبانتون هویدا و زندگیتون مثل تورنج خوش عطر و بو باشه. به به، چه عطر و بویی ما که داریم هر لحظه‌ش رو حظ می‌بریم. حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های با ارزشتون باشیم. چی؟ قر نزنید دیگه، خدایش کاری از من بر نمیاد. اینجوریه دیگه، مدت برنامه ما هم ریزش داره. گفتم 5 دقیقه هم 5 دقیقه است، مدتش شده 55 دقیقه. ای کاش نگفته بودم. فوری دست به کار شدن و 5 دقیقه رو گردن زدن. ایشالله که میشه 60 دقیقه. به هر حال شما مثل همیشه ما رو همراهی کنید در برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانش. زندگی یعنی عشق و عشق یعنی سلامتی شما و سلامتی شما یعنی قشنگی این دنیا و من امروز دنیای قشنگ رو برای شما آرزو دارم.
بریز بیرون غما رو، غصه روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما. زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل بیرون خراب عشق. هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل بیرون خراب عشق. بیا با هم خاطر بسازیم، سخ نگیر گلم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل دیوون خراب عشقه. هوا هوای عشقه، لحظه ناب عشقه، این دل دیوون خراب عشقه. صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
انشالله که همیشه دلتون عاری از غم و دوری همیهاتون شاد و پرلبخند باشه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراهی میکنید. موضوع امروز برنامه تورنج یه موضوع خاص و مورد مطالبه شما در خصوص بانوان محترم کشورمون هست. ما رو همراهی بفرمید.
برگی از تورنج.
یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه جامعه بشری است، حضور زنان و فعالیت آنها در جایگاه‌های مختلف اجتماعی میباشد. برخلاف دیدگاه نظریه پردازان غربی که به انسان نگاه کالایی و ابزاری دارند، در اندیشه های الهی انسان ها فارغ از جنسیت دارای جایگاه و کرامت ویژه‌ای هستند. تقوا، علم، دانش، جهاد، تلاش و کوشش از ملاک‌های برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر مطرح شده است. در اندیشه نظام‌های سرمایه‌داری، با توجه به رویکرد مادی‌گرایانه آنها، همه امور بر اساس منفعت طلبی انسان صورت می‌گیرد. بنابراین در هر پدیده جهان خلقت اگر بستری برای سرمایه‌داران وجود داشته باشد، از آن به عنوان ابزار و کالا استفاده می‌کنند. بر اساس دیدگاه سرمایه‌داری، غرب از زنان برای بازاریابی محصولات بهره برداری می‌کند. امروزه تولید انبوه کالا و خدمات و از سوی دیگر برای عقب نماندن از ماراتن مصرف‌گرایی، از زنان برای معرفی کالا و خدمات بیشتر استفاده می شود، چرا که بازاریابی تلاش می کند تا میزان مصرف کالاها را ارتقا دهد. زنان به واسطه جلوه‌های زیبای منحصر به فرد خود در بازاریابی غربی موفق‌تر از مردان بروز و ظهور پیدا کردند، زیرا جاذبه‌های جنسیتی بیشتری نسبت به مردان دارند. وقتی زن از جایگاه انسانی خود دور شد و به او به عنوان یک ابزار نگاه می شود، هویت زدایی او اتفاق می افتد و باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد. در تورنج امروز با موضوع کمرنگ شدن نگاه ابزاری به هویت زن با حفظ ارزش‌ها همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران. امروز همطور که متوجه شدید، تورنج به حفظ ارزش‌ها برای بانوان می‌پردازه، برای در جهت کمرنگ کردن نگاه ابزاری به هویت زن. یه موضوعی که در این رابطه می‌خوایم از حضور ارزشمند اساتید بهره ببریم و گپ و گفت داشته باشیم در خصوصش، به پرسش‌های شما بزرگواران پاسخ بدیم. همچنان با شماره پیامک 3035 تا پایان برنامه مثل هر هفته میتونید ما رو یاری کنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، پرسشی اگه دارید میتونید مطرح بکنید تا بلافاصله توسط کارشناسان حاضر در برنامه پاسخش رو دریافت کنید. امروز در خدمت خانم دکتر مریم حاجیلو، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت، درمانگر شناختی رفتاری و مدرس دانشگاه هستیم که خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون خانم دکتر. خیلی خوش آمدین.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه تورنج.
خیلی متشکریم از حضور ارزشمندتون. همچنین در خدمت خانم دکتر فرهناز قندفروش هستیم، دکترای مطالعات فرهنگی، پژوهشگر حوزه زن و مشاور خانواده. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوار هستم محصل این بحث مفید باشه برای شنوندگان محترم.
انشالله که همینطور هست. همچنین قراره در خدمت خانم دکتر مریم سادات سقایت، استاد دانشگاه در حوزه مطالعات و تحقیق خانواده با گرایش حقوق زن در اسلام هم باشیم انشاءالله. خیلی متشکریم از این که ما رو همراهی میکنید و در ابتدای بحث خیلی شایسته است که درآمدی جامع و یک دقیقه‌ای در خصوص موزه برنامه داشته باشیم از منظر هر کدوم از اساتید بزرگوار و بعد به پرسش و پاسخ برسیم. با صحبت‌های ارزشمند خانم دکتر حاجیلو شروع می‌کنیم بحثا. خانم دکتر، موضوع امروز رو چگونه می‌بینید؟
من از دو تا جنبه میخوام وارد بشم. اول اینکه فکر میکنم خیلی خلاصه بپردازیم به اینکه استفاده ابزاری یعنی چی و اینکه حالا ارزش ها چه معنایی داره از نگاه روانشناسی با توجه به اینکه موضوع برنامه بوده. ببینید، استفاده ابزاری یعنی اینکه هر رویکردی یا مکتبی یا هر نگاه و عقیده‌ای که با نگاه سود و زیان بخواد انتخاب کنه یا قضاوت کنه یا ارزیابی کنه، انگار داره استفاده ابزاری میکنه. حالا اگر بخوایم ارزش ها رو که با تکیه به اون موضوع برنامه بود که میخوایم مقابله کنیم با این استفاده ابزاری تعریف کنیم، باز از منظر روانشناسی ارزش ها در واقع اون مسیر حرکت ما هستن در راه رسیدن به هدفمون. یعنی ما یه سری اهداف رو تو زندگی داریم، اما اینی که از چه مسیری به اون اهداف برسیم ارزش های ما تعیین میکنن که در چه مسیری حرکت کنیم. ارزش های ما در واقع اون چیزهایی هستن که ما به دیگران بر اساس اونها نمره میدیم، امتیاز میدیم، سنجش خوب و بد میکنیم و سعی میکنیم با کمک اون ارزش ها زندگی درستی رو در پیش بگیریم
انشاءالله. پس بنابراین میتونیم بهره ببریم از روانشناختی رفتاری برای هدایت این نگاه ابزاری در جهت حفظ ارزش هامون، البته مقابله با نگاه ابزاری با حفظ ارزش هامون. خانم دکتر قندفروش بزرگوار، شما موضوع برنامه رو چگونه میبینید؟
بله، خب به نظر من موضوع جالبیه. من با تهیه کننده محترمم صحبت میکردم، گفتم من خیلی دعوت شدم به برنامه مختلف، ولی این موضوع موضوعیه که ما کمتر پرداختیم.
این موضوع
شاید به صورت شعاری مثلا در موردش صحبت شده که زنان نباید نگاه ابزاری بهشون بشه، ولی این که ما بیایم علمی بپردازیم به این موضوع، خب یه ورود خیلی خوبی هست و امیدوار هستم که ادامه داشته باشه این مباحث. ببینید، وقتی ما در مورد ارزش ها صحبت میکنیم، ارزش ها من به نظر من مفاهیمی هستند که اینها در طول سالیان در بین مردم نشست کردن، یعنی در ذهن مردم نشست کردن. چیزایی هستن که عقلا پذیرفتن و مردم با عمل کردن به اونا دریافتن که مصالح خودشون در عمل به اینها هست. که ما اگر بخوایم به زبان عامیانه تر بیان بکنیم، عرف ما، عرف همون برخواسته از ارزش ها هست یا ارزش ها برخواسته از عرف هستن و چیزایی هستن که در طول سالیان مردم به اونها نگاه مثبتی داشتن و اگر بخوام از نگاه جامعه شناسی بگیم، همون هنجارهای جامعه رو میشه گفت که ارزش ها همون هنجارهای جامعه هستن که در بین مردم پذیرفته شدن و مردم اونها رو به عنوان مؤلفه های ارزیابی حالا افراد یا اعمال یا امثال هم توی جامعه به کار میگیرن. پس میشه گفت که ارزش ها محک های ارزیابی هستن، چون ما خودآگاه یا ناخودآگاه هر لحظه در حال ارزیابی هستیم و این ذهن ما اگرچه ممکن هست که بیانی نداشته باشه در مورد ارزیابی هایی که در مورد مردم انجام میده یا اعمال انجام میده، اما فی نفسه خودش در حال ارزیابی هست و اون محک هایی که وجود داره مرتبا اعمال و افراد و ظاهر و حرفا رو به اون محک میزنه و ببینه که آیا اینها از جهت ارزشی دارای ارزش پذیرفته شده اجتماعی یا همون هنجار اجتماعی هستن یا نه.
درسته، خیلی متشکرم، توضیح جامعی بود. اما بریم سراغ محورهای خاص برنامه. خانم دکتر حاجیلو، صحبت از هویت بانوان هست، میخواییم بدونیم که ارزش گذاری بانوان در خانواده چگونه و از کی شکل میگیره، اصلا چطور تعریف میشه در یک خانواده؟
ببینید، سیستم ارزشی یا حالا اون چیزی که ما میگیم ولیو سیستم، باز من تاکید میکنم من از منظر روانشناسی صحبت میکنم، در واقع یک موضوعی هست که از کودکی شروع میکنه به شکل گرفتن. از حدود سن 4 سالگی که بچه ها قدرت تشخیص خوب و بد رو دارن، یواش یواش این ارزش ها داره درشون شکل میگیره. حالا اتفاقی که میفته اینه که اول در بستر خانواده این ارزش ها شکل میگیره برای کودک تا وقتی که بچه توی خونه هست، و یواش یواش وقتی که بزرگ میشه میره مدرسه، محیط مدرسه، آموزش ها، اجتماع، وقتی در معرض رسانه قرار میگیره، اینا میتونن تاثیر داشته باشن در اینکه ارزش های فردی رو شکل بدن. این ارزش ها میتونه چارچوب هایی باشه برای هر فرد که بعد به اصطلاح جلوگیری کنه از اون نگاه سوء استفاده گرانه و ابزاری. اما الان خب یه خورده وسیع تر از این هست که حالا بگیم فقط خانواده یا مدرسه، به دلیل اینکه میدونیم عصر اطلاعات هستیم، در حال بمباران اطلاعاتی هستیم و رسانه های خیلی زیادی در دسترس داریم و فضاهای مجازی، اینا باعث شده که از کودکی و نوجوانی افراد در معرض اطلاعات خیلی خیلی زیادی قرار بگیرن که میتونه جهت‌دهی کنه نظام ارزشی رو. بنابراین ما یه نظام ارزشی داریم که توی هر خانواده‌ای هست، یه نظام ارزشی وسیع‌تر در جامعه، از فضاهای کوچیک‌تری مثل مدرسه، محل تحصیل، دانشگاه، وسیع‌تر در جامعه، ولی الان محدود به این نمیشه. یعنی افراد در معرض دریافت اطلاعات خیلی خیلی گسترده تری هستن و به نظر میرسه این قضیه اون بخشیست که نیاز به آموزش داره، کار داره، به دلیل اینکه در سن حساس و آسیب پذیر کودکی و نوجوانی اگر این نظارت نباشه میتونه این قضیه خیلی مهار گسیخته بشه و از دست در بره. حالا رویکردهایی که مطرح میشه مثلا در رابطه با سواد رسانه، تفکر نقاد که بسیار بسیار مهمه و تاثیرگذاره تو این قضیه، به نظر میاد که باید در تک تک این مراحلی که گفتیم داره ارزش ها رو به فرد یاد میده جایگزین بشه، آموزش داده بشه و در واقع یه مقدار به روز رسانی کنیم این قضیه رو که بتونیم مقابله کنیم با لغزش ها و مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر قندفروش، از نظر شما چقدر باورهای فرهنگی و ملی میتونه تو تقویت این ارزش ها مؤثر باشه؟ خب خانم دکتر حاجیلو از منظر روانشناختی به این موضوع پرداختن که چقدر خانواده میتونه این ارزش گذاری ها رو تعریف بکنه، اما اون چیزی که در باورها و اعتقادات مذهبی ما وجود داره یه نگاه ویژه به زنه، یه نگاهی متعادل به جنسیت، این نگاه چطور میتونه منتقل بشه به اعضای خانواده و چقدر تأثیر داره در حفظ ارزش‌های خود خانواده و بانوان به ویژه؟
بله، خب من فکر میکنم که ارزش ها اصلا برخواسته از فرهنگ هستن.
بله.
یعنی ارزش های ماندگار توی جامعه کم کم فرهنگ اون جامعه رو تشکیل میدن و فرهنگ ها هستن که تمدن ساز هستن. ما وقتی برمیگردیم به گذشته مملکت خودمون، قبل از اسلام هم زن جایگاه ویژه‌ای داشته و جایگاه زن توی خانواده جایگاهی بوده که مهم بوده و تاریخ تایید میکنه و گزارش میکنه که زن برای خودش دارای حرمت و امتیاز و کرامت بوده. حالا آنچه که در خارج از ایران و در عرب جاهلیت در مورد زنان بوده، خب واقعا خیلی تأسف بار هست که ما حتی تا زنده به بود کردن دخترانو میبینیم، ولی در همون خلاص مرکزی که این اتفاقا میافتاد، پیامبر ما با بالاخره فرهنگ اسلامی و با دستورهای اسلامی جایگاهی رو برای زن تعریف کردن که تا رسید به جایی که پدر دست دختر رو میبوسه و این کرامت و منزلت رو برای اون قائله. ما شواهد تاریخی بسیاری داریم و در سیره ائمه ما بسیار دیدیم و میبینیم که برای زن جایگاه ویژه قائل بودن. حدیث های مختلف و سفارش های مختلفی که در مورد زن ها هست، همه این الگوی امروز زندگی ما میتونه قرار بگیره و کم کم علاوه بر اینکه اون فرهنگ باستانی ما تقویت میکرد جایگاه زن و از لحاظ کرامت زن، فرهنگ اسلامی هم آمد و مهر تایید گذاشت. حالا این که ما اگر واقعا شاهد این نبودیم در دوره های مختلف تاریخی که ظهور و بروزی پیدا بکنه این تفکر، این بوده که به نظر من از اون زمانی که عباسیان امویان آمدند و مصدر خلافت اسلامی رو غصب کردند، همون نگاه جاهلی رو برگردوندند به نگاه بزن و نذاشتن اون نگاه روشنی که اسلام در مورد زن داشت خیلی شروع پیدا کنه. ولی من فکر میکنم که اونایی که و خانواده هایی که عذرخواهی میکنم طولانی هم صحبت کردم، در پی این بودن که به دستورات دینی درست عمل بکنن، همیشه توی این خانواده ها جایگاه مادر و جایگاه زن جایگاه ویژه‌ای بوده.
حالا حتما در طی برنامه از صحبت‌های ارزشمندتون استفاده می‌کنیم واسه توضیح این که اصلا این نگاه ابزاری چیه و چگونه رخنه کرده در بعضی از خانواده‌هایی که تحت تاثیر نگاه غرب قرار گرفتن. خب خوشبختانه در این فرصت ما میتونیم که از پیامک‌هایی که شما بزرگواران برامون فرستادید استفاده بکنیم و از حضور ارزشمند کارشناسان برای پاسخ‌دهی به اون. سلام و درود میفرستم به خانم داوری عزیز که افتخار دادن در برنامه حضور پیدا کردن و پیامک ها رو برای ما قرائت میکنن. بفرمایید خانم داوری، چه خبر؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم حسنپور و مهمانان عزیز برنامه و تمامی شنوندگان. بریم سراغ پیامک ها. پیامک های خوبی برای ما فرستادید راجع به موضوع برنامه. آقای نریمان از تبریز برای ما نوشتن که به عنوان یه مرد که در این جامعه زندگی میکنم، اگر سایر آقایون هم هویت زن رو ارزشمند بدونن و تک بودی به وجودش نگاه نکنن، فرایند کمرنگ شدن نگاه ابزاری به هویت زن سرعت میگیره و مادرانی که در کنار چنین مردانی به عنوان همسر زندگی میکنن با اطمینان خاطر بیشتری به تربیت فرزند می پردازن. خواستم از این تریبون استفاده کنم و بگم آقایون نقش خودشون رو دست کم نگیرن.
خیلی هم عالی، چه پیامک خوبی بود. خانم دکتر حاجیلو نظرتون چی از تقویت ارزش گذاری در زن در خانواده برامون بفرمایید، چه پیامدی داره؟
دقیقا همینطوره که گفتن این شنونده خوبمون، تغییر ارزش ها یک موضوعی نیست که بخواد خیلی فردی تک بودی، البته خانم دکترم فرمودن که یه مقدار عمیقه و ریشه در فرهنگ ها داره. به نظر میرسه برای این که ارزش گذاری صحیح اتفاق بیفته باید همه افراد، همه اعضای خانواده سهیم باشن و وقتی داریم در مورد ارزش ها در بانوان خانوم ها صحبت میکنیم، قاعدتا نقش جنس مخالف آقایون هم خیلی مؤثر و تاثیرگذار میشه، به دلیل اینکه نیمی از جمعیت رو به خودشون اختصاص دادن، به دلیل اینکه به هر حال این دو جنس در کنار هم خانواده رو، دو بال یک خانواده هستند و در واقع برای فرزندان این همراهی پدر و مادر و اینکه در یک جهت باشن، در یک نظام فکری باشن، در یک سیستم ارزشی باشن، در شکل گیری ارزش ها و فرهنگ برای کودکان قطعا تاثیر داره و هر چقدر که به همین نگاه نزدیکتر باشه میتونن موفق تر باشن. حالا وقتی صحبت میکنیم از ارزش سازی در خانواده، بنابراین این نگاه محترمانه و همراه با احترام وقتی به جنس زن در خانواده وجود داشته باشه، قطعا بچه‌ها یاد میگیرن، از جمله پسر بچه‌های اون خانواده.
متشکرم از توضیح خوب شما. خب تو این فرصت بشنویم نظر یکی از همراهان برنامه رو به صورت تلفنی.
خشونت پنهان علیه زنانی که نگاه ابزاری بهشون میشه اینه که فرد از پرداختن به جنبه کمال و شخصیت خود مخفوله و تنها به بُعد جسمانی و نگاه محدود به خود سوق داده شده. اگر بخوایم از نظر اسلامی نگاه کنیم، آسیب دیگری هم به زن زده میشه و اون هم اینه که زن رو از کمال و معنویت دور میکنه و تنها آسیب‌های مادی مانند افسردگی و قوه ادراکی نیست که برای زن رقم میخوره، بلکه معنویت زن رو دچار اختلال میکنه.
خب متشکریم از همراهی شما بزرگوار با این برنامه. خانم دکتر قندفروش، نظرتون چیه راجع به این پیامی که دوستمون دادن؟
خب این به نظر من که باید لایکش کرد این پیامو، به خاطر اینکه قطعا موارد و مطالبی بود که قابل تایید هست و من میخوام این عرض بکنم که واقعا همین هفته قبل که رفت ما ازم دیداری با خانم ما داشتن، گفتم ما مطالبه گر هستیم در مورد موضوع زنان، به خاطر اینکه انقدر وضعیت زنان در غرب علی رغم تمام تبلیغاتی که میشه و سر و صدا و بالاخره هوایی که اینا راه میندازن و ادعاهایی که دارن، ولی واقعیت امر این هست که جایگاه زن در غرب شاید به نظر میرسه که هرچی میگذره از اونی که قبلا بوده باز بیشتر دچار افول میشه. و اینکه این نگاه ابزاری واقعا به زن دلیلش چی هست، خب قطعا همین نظام سرمایه‌داری هست، زن رو یک ابزاری میدونه برای اینکه بتونه مصرفگرایی رو بیشتر بکنه، برای اینکه بتونه جذب مشتری بکنه و برای اینکه بتونه از نیروی کار ارزان خیلی راحت استفاده بکنه. و این حرکتی که راه افتاد سال گذشته، سلبریتی های خارج از کشور در مورد اون اتفاقی که براشون افتاده بوده و تعرض هایی که بهشون شده بوده، نشون دهنده این هست که هرچی اینا بعضی سلبریتی ها رو میخوان یا بعضی بالاخره کسایی که معروف هستن و میخوان بزرگ بکنن، ولی نهایتاً زمانی میرسه که اونا پوچی خودشون اعلام میکنن و اعلام میکنن که توی این مسیری که براشون باز شده حتما مطالبات غیر اخلاقی ازشون بوده که مسیر رو اینقدر براشون باز کردن تا اونا بتونن رشد بکنن. متاسفانه این هست. و علارغم این که ما میبینیم که واقعا بعد از انقلاب، من به عنوان کسی که اصلا رشتم مطالعات زنان بوده و همیشه بررسی میکردم، اعتقادم این هست که اگر ما تو حوزه اجتماعی واقعا برای زنانمون هنوز خیلی مونده که جای درست باز بکنیم، ولی تو حوزه خانواده ما پیشرفتمون پیشرفت خوبی بوده، الحمدلله جایگاه زنان خیلی بهتر از قبل تثبیت شده.
بسیار عالی، متشکرم. خانم دکتر حاجیلو عزیز، به نظر شما ارزش گذاری زن در خانه و خانواده چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟ چه تأثیری رو میتونه از نظر روحی و روانی بر کل اعضای خانواده به ویژه دختران جوان داشته باشه؟
از اونجایی که مادران نقش محوری دارن در سلامت خانواده، در آموزش، در پرورش به خصوص و در ارزش گذاری،
یه خورده نزدیکتر لطفا،
بدیهیه که تأثیر خیلی زیادی داره. یعنی ما باید اگر قرار بشه که آموزش رو و تأثیرگذاری رو از خانواده ها شروع کنیم، یقیناً کار کردن روی مادران و دادن اون احساس ارزشمندی، خودباوری، کفایت به مادران میتونه نقش خیلی زیادی در به اصطلاح طی کردن صحیح این مسیر داشته باشه، برعکس اون نگاهی که حالا با تحقیر کردن یا دور نگه داشتن زنان از رشد و تعالی و به اصطلاح پیشرفت فکر میکنن که حالا شاید بشه بیشتر کنترل کرد یا مدیریت کرد شرایطو، ولی به نظر میرسه که هر چقدر با دانش، درایت و آگاهی به ارزش‌ها، که من آگاهی به ارزش‌ها رو یکی از ابزارهایی میتونم که میدونم که میتونه جلوی به اصطلاح استفاده ابزاری از افراد و به خصوص زنان رو بگیره، میتونیم داشته باشیم. در مجموع مادران نقش محوری دارن، نمیشه نقش
بله همینطوری که میفرمایید. متشکرم. خوشبختانه در این فرصت خانم دکتر مریم و سادات سقایت هم به جمع ما اضافه شدن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد دانشگاه در حوزه مطالعات و تحقیق خانواده با گرایش حقوق زن در اسلام. سلام بر شما، خوش آمدید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجام
خانم دکتر، مستصر هستید که در خصوص کمرنگ شدن نگاه ابزاری به هویت زن با حفظ ارزش‌ها گفتگو می‌کنیم. در این خصوص اگر که نظری دارید، یه درآمد جامع و کوتاه و یک دقیقه‌ای بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد من به علت اینکه این مقدار تأخیر داشتم، نمیدونم که دوستان چه نکاتی رو فرمودن. ممکن
که من از منظر شما به این موضوع نگاه بکنیم. بفهمیم
وقتی که وارد بحث ارزش ها و ابزاری شدن زن میگردیم، اول باید مثل همیشه کلید واژه ها رو تعریف بکنیم.
بله.
و زمانی میتونیم ابزاری شدن زن رو مطرح کنیم که تقریبا از نگاه همه یکی که اون ارزش ها رو پیدا کنیم. ارزش تعریف مختلفی داره، اگرچه که همه میگن که